ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فردا است. همسر نازنین زاغری خواستار پاسخگویی فوری وزارت خارجه بریتانیا درباره او شد. احمد جنتی از مقام امام جمعه موقت تهران کنارگیری کرد. چین اعلام کرد از آغاز جنگ تجاری با آمریکا خودداری می‌کند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فرستم. همسر نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که در تهران زندانی است، روز شنبه خواستار پاسخگویی وزارت خارجه بریتانیا در ارتباط با وضعیت همسرش شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ریچارد رادکلیف که در یک تجمع کوچک در برابر وزارت خارجه بریتانیا در لندن شرکت کرده بود، گفت که نشانه های مثبتی از سوی دولت ایران دیده شد، اما خانواده خانم زاغری هنوز نمی دانند که او چه زمانی آزاد خواهد شد. نازنین زاغری از کارکنان بنیاد تامسون رویترز بود که در آوریل سال 2016 در فرودگاه تهران دستگیر شد. او ابتدا به آموزش خبرنگاری و سپس عضویت در سازمانهایی که برای براندازی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند متهم شد. خانم زاغری همه اتهاماتش را رد کرده است. در پی سفر بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا این احتمال مطرح شده بود که خانم زاغری به زودی از زندان آزاد شود. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان و دبیر شورای نگهبان و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سن 91 سالگی از مقام امام جمعه موقت تهران کنارگیری کرد. آقای جنتی در 25 سال گذشته یکی از امامان جمعه موقت تهران بوده است. امام جمعه دائمی تهران در حال حاضر علی خامنه است، اما از زمانی که آقای خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی رسیده، جمعی از روحانیون نزدیک به خود را به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب کرده است. تمامی امامان جمعه موقت تهران و گروه بزرگی از باقی امامان جمعه در سراسر ایران از حامیان و وابستگان جناح اصولگرا یا محافظه‌کار در جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند. چین روز شنبه اعلام کرد که در پاسخ به تعرفه‌های تازه تعیین شده از سوی دونالد ترامپ به اقدامی تلافی جویانه دست نمی‌زند و از آغاز یک جنگ تجاری خودداری خواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، ژونگ شان وزیر بازرگانی چین گفت که در جنگ تجاری هیچ یک از طرفین برنده نخواهند بود و هم دو کشور چین و آمریکا و هم باقی جهان ضرر خواهند کرد. همزمان ژاپن و اتحادیه اروپا نیز در اقداماتی جداگانه از دولت آمریکا خواستند که از پرداخت تعرفه‌های تازه گمرکی برای صدور فولاد و آلومینیوم به این کشور معاف شوند. این تعرفه‌ها که اخیراً توسط دونالد ترامپ وضع شده، صدی بر سر راه تجارت آزاد با آمریکا توصیف شده است. اگر کشورهای دیگر نیز برای محصولات آمریکایی تعرفه گمرکی در نظر بگیرند، اصطلاحاً جنگ تجاری در خواهد گرفت. و اما در ایران، محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران شنبه شب در تلویزیون جمهوری اسلامی طی سخنانی درباره خودکشی کاووس سید امامی فعال محیط زیست، خودکشی در زندان را امری طبیعی در جهان خواند که در ایران به گفته او به ابزاری برای موج سواری بدل شده است. برای تحلیل سخنان این مقام قضایی، مهدی طاهباز با مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن گفتگو کرده است. مجتبی واحدی:
اولا من معتقدم قلم تکلیف از آقای منتظری برداشته شده قبلا. ایشون اظهار نظرهایی کرده که نه در سطح بین‌المللی نه در سطح ایران در هیچ جای دنیا سابقه نداره. معروف‌ترینش هم اون چیزی که ایشون در مورد آقای کیارستمی گفت، وقتی آقای کیارستمی به نقل قول تازه گفتش که تاریخ جنگ پریودی از تاریخ ایرانه، شما گفتن غربگرای فاسد مفسد بی اخلاق، حرف بسیار زشتی در مورد دفاع مقدس داری. اما اگر کسی قراره که استناد کنه به مسائل بین المللی و بعد توجیه کنه مسائل داخلی رو، باید در همه موارد اینطوری باشه. آیا در همه دنیا کسی که بازداشت میشه ماها، روزها، هفته ها از دیدن وکیلش محرومه؟ آیا اگر خودکشی میکنه چند روز مخفی میکنن، بعد همسرش رو ممنوع خروج میکنن که صحبت نکنه؟ این که نمیشه ما بگیم که در همه دنیا این وجود داره ولی در سایر عرصه ها با دنیا متفاوت باشیم. ضمن اینکه من نمیدونم ایشون این آمار رو از کجا آورده که مسئله عادیه مسئله خودکشی در زندان ها. نه خیر، در هیچ جای دنیا خودکشی مسئله عادی نیست. حتما اگر خودکشی اتفاق بیفته افرادی که مسئولن باید جواب بدن، به خصوص در مورد یک پرونده‌ای که آقایون ادعا دارن پرونده بسیار حساس امنیتیه، پرونده‌ای که تمام مرزهای علم و دانش رو شکسته، از طریق پوست مارمولک می‌خواستن جاسوسی بکنن. در این همچین پرونده قاعدتا اینه که حتی اگر فکر کنیم خودکشی یک مسئله عادیه، در مورد متهمی با این حجم از و با این شدت از خطرناکی برای امنیت کشور به قول آقایون حتما باید مراقبت ویژه می‌کردن. من عرض می‌کنم قطعا حرف ایشون حرف بی‌ربطیه، در جای دنیا عادی نیست خودکشی زندانی، اما اگر هم باشه برای یک زندانی که از نظر حکومت زندانی خطرناکیه حتما مراقبت ویژه می‌ذارن، مگر اینکه خود آقایون هم از اول اعتقاد نداشتن، یک دروغی بوده، یک مسئله بوده، یک موضوعی می‌خواستن اذهان عمومی رو منحرف بکنن. حالا یک بنده خدای مظلوم مثل آقای دکتر سید امامی قربانی قضیه شده. بعدم عرض می‌کنم آیا در جاهای دیگه دنیا این مرسومه که اگر کسی در زندان خودکشی کرد و فوت کرد همسرش رو ممنوع خروج بکنن؟ دادستان کل کشور از لحاظ حقوقی باید این سوال هم جواب بده.
خب فکر میکنین که تأثیر این صحبت‌ها و همچنین رویکرد دادستان در پرونده فعالان محیط زیست چه خواهد بود؟
من گمان میکنم با همه تبحری که جمهوری اسلامی در پرونده سازی و بعدم ادعاهای دروغ در مورد متهم زنده و مرده داره، به گمانم همین الان هم متوجه شدن که مسئله‌ای که بتونن خیلی روش مانور بدن در این پرونده پیدا نخواهند کرد. میگم بالاترینش هم بود کسی که 28 سال بالاترین مقام نظامی کشور بوده میاد میگه از طریق پوست مارمولک میخواستن جاسوسی بکنن. گمان من اینه که آقایون شاید دنبال این هستن که بعدن بگن که خب این خودکشی اتفاق افتاده و مهره اصلی این پرونده فوت شده، در دسترس نیست و پرونده رو جمع جور کنن. البته اینها انقدر تبحر دارن که یعنی انقدر حداقل من متاسفم این عبارت رو بگم بی‌شرمی دارن که در بی‌گناه بیان وادار به اعترافاتی بکنن، اما به هر حال اعتراف نهایتاً باید به یک موضوع مشخصی منجر بشه. گمان میکنم دنبال این هستن که پرونده رو یه جور رفع و رجوع بکنن و همینقدر که موضوع رو به یک فردی که مشهور هست به اظهار نظرهای بی ربط، از جمله اخیراً ایشون تمام همتش رو معطوف به این کرده که دختر بچهای 8 ساله‌ای که در برج میلاد دفن با قید فوریت محاکمه شدن، به نظر میرسه که آدمی در این حد خیلی قابل اتکا نیست، قابل اعتماد نیست حرفاش. شاید اوغلای قوه قضاییه خودشون خجالت کشیدن میان در این مورد اظهار نظر کنن. یه فردی رو که قبلا مشهور هست به اظهار نظرهای بی ربط و غیر حقوقی و غیر حتی اخلاقی، بیانش حرف بزنه که از سر خودشون باز کنه. به نظر من حتی آقای محسن اژه‌ای عاقل‌تر از آقای منتظری، اژه‌ای علارغم خشونت بسیاری که داره و دستش به خونهای بسیار آلوده است، اما حداقل عاقل‌تر فکر می‌کنم، این مقدار به فکر آبروی خودشه. یه کسی رو فرستادن جلو که اظهار نظرهاش گردن خودش باشه، یعنی عرض می‌کنم کسی که سابقه اظهار نظرهای بی ربط و غیر حقوقی داره.
گفتگوی مهدی طاهباز رو شنیدید با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزد
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل از وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرانی شدیداً ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این مدافعان حقوق بشر شده است. آتنا دائمی و گلرخ ایرانی در قرنطینه زندان قرچک تحت شرایط نامناسب در حبس گزارش شدند. گلرخ ایرانی بیش از یک ماه است که در اعتصاب قضاست. فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیق خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، با بیان اینکه آتنا دائمی و گلرخ ایرانی اصلا نباید زندانی می شدند، گفته که به نظر می رسد آنها عمدن تحت فشار قرار گرفتند، چون حتی در زندان به دفاع از حقوق بشر ادامه می دهند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک پژوهشگر عفو بین الملل وضعیت این دو مدافع حقوق بشر دربند را جویا شده است. رها بحرینی:
اطلاعاتی که به دست ما رسیده در مورد وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی عمیقا نگران کننده است. این دو مدافع حقوق بشر نزدیک به 2 ماهه که به زندان قرچک یا همون شهر ری منتقل شدند. این انتقال غیر قانونیه و برخلاف آیین‌نامه‌های مربوط به تفکیک زندانیان بر اساس جرم اونها. اصلا مرتکب جرمی نشدن که زندان باشن. اونها تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون از جمله دفاع از حقوق زنان و مخالفت با مجازات اعدام زندانی شدن. ولی حالا مقامات زندان در یک اقدام کاملا غیرقانونی و فقط برای آزار و اذیت مضاعف این دو، اونها رو به زندان قرچک منتقل کردن. از زمان انتقال این دو در بند قرنطینه زندان قرچک نگهداری شدند. وضعیت این بند فوق‌العاده اسفناکه از نظر بهداشتی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و غذای مناسب. آبی که به اونها میدن شور غذا توش به گفته خود این دو مدافع درش سنگ‌ریزه وجود داره. در کنار زندانیان نگهداری میشن که محکوم به جرایم جدی هستن و یا به خاطر عدم دسترسی به مواد مخدر دست اعمال خشونت‌آمیز میزنن. در این حال آتن دائمی و گروه ایرایی گزارش دادن که حتی وقتی که به حمام و سرویس دستشویی میرن، سه زندانی که مرتکب قتل شدن اینها رو دنبال میکنن و گویا این دنبال کردن به قصد ایجاد ترس و هراس در این دو زندانیه. در این حال ارتباطشون با دنیای بیرون تقریبا محدود شده و فقط هفته یک بار حق دارن که در حضور ماموران زیر نظر اونها با خانواده تماس بگیرن. مجموعه این شرایط از نظر عفو بین‌الملل مصداق رفتار بی‌رحمانه و غیر انسانی با این دو زن مدافع حقوق بشره که اصلا نباید در زندان باشن، چه برسه به این که اینطور بی‌رحمانه مورد آزار و شکنجه قرار بگیرن.
با توجه به اینکه فشارها بر گروه ایرایی و آتنا دائمی همچنان ادامه داره، چه پیش‌بینی میشه کرد؟
اینها مدافعان حقوق بشری هستند که علارغم تمام خطرها و تهدیدها و سرکوب‌ها زندگیشون و آزادیشون رو وقف بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و ساختن یک جامعه عادلانه و برابرتر کردند. اینجا دیگه به عهده مردم، نمایندگان مجلس، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران و باقی اعضای جامعه است که نسبت به این افزایش سرکوب و برخوردهای خشونت‌آمیز با فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر حساسیت بیشتری نشون بدن و قوه قضاییه و مقامات زندان‌ها رو پاسخگو نگه دارن که به این شکل بی‌رحمانه با کسانی که فقط به خاطر خواستن یک جامعه بهتر و بهبود وضعیت حقوق بشر گرفتار همچین وضعیتی شدن، با این قوه قضاییه و مقامات قضایی برخورد بکنن و اونها رو مسئول نگه دارن.
چه جزئیاتی از پرونده مدافعان حقوق بشر آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در دست هست؟
گروه ایرایی تنها به خاطر یک داستان منتشر نشده علیه مجازات بیرحمانه سنگسار محکوم به توهین به مقدسات شده و 5 سال زندان. یا آتنا دائمی به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری مثل پخش جزوه علیه مجازات اعدام یا دیدار با خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی یا مخالفت با مجازات اعدام در صفحه فیسبوک و توییترش محکوم شده به 7 سال زندان بر اساس اتهامات اساس امنیتی مثل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام. بنابراین وضعیت نگران کننده است و نشون میده که مقامات قضایی ایران و به طور کلی قوانین ایران اجازه هیچ گونه فعالیت مسالمت‌آمیزی برای بهبود حقوق بشر رو نمیدن و با هر گونه فعالیتی به عنوان یک اقدام علیه امنیت ملی برخورد میکنن. این وضعیت غیر قابل قبوله، همچنان مورد اعتراض عفو بین‌الملل و سازمان ملل و این اعتراض ها ادامه پیدا میکنه برای اینکه دفاع از حقوق این مدافعان حقوق بشر که زندگیشون رو، آزادیشون رو وقف این موضوع کردن برای همه ما اهمیت فوق العاده زیادی داره.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور بود با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل، در باره آخرین وضعیت زندانیان آتنا دائمی و گلرخ ایرایی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و با یک خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرگزاری دولتی ترکیه روز یکشنبه خبر داد که در 2 روز اخیر هواپیماهای جنگنده ارتش این کشور 18 هدف متعلق به حزب کارگران کردستان یا PKK را در خاک کشور عراق هدف قرار دادند. ترکیه همچنین در شمال سوریه نیز در حال نبرد با کردهای مسلح این کشور است و به گفته منابع نزدیک به مخالفان سوری، نظامیان این کشور در آستانه ورود به شهر افرینند. در ساعت 17:15 دقیقه هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید سپاسگزارم و امیدوارم همچنان با ما بمانید.